ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم در مجله نیمروزی رادیو فردا در کنار همکارانم. امروز دوشنبه اول آذر ماه برابر است با 22 ماه نوامبر 2021 میلادی. با مجموعی از خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. مردم معترض چهارمحال و بختیاری روز دوشنبه نیز در اعتراض به پروژه های انتقال آب از این استان به سایر استان ها در خیابان های شهر کرد از جمله در مقابل استانداری تجمع کردند. بر اساس ویدیوهایی که از تجمع امروز ضبط و منتشر شده، یکی از معترضان با اشاره به اینکه مسئولان استان تا به حال 100 بار وعده داده اما عمل نکردند، فریاد میزند این مردم دیگر از پا نمی نشینند. به گفته این معترض 300 روستا در چهار محال و بختیاری از بابت آب آشامیدنی در مضیقه اند. برخی از این تجمع کنندگان میگویند اگر قرار است آبی از این استان به استانهای کبیری مانند اصفهان و یزد انتقال داده شود، فقط باید برای مصارف آشامیدنی باشد. با تغییرات اقلیمی و کاهش بارش در سالهای اخیر، چهارمحال و بختیاری به بحران کم آبی گرفتار شده است. گزارش‌ها حاکی است که دست کم 200 شهر و روستا در این استان با تانکر آبرسانی می‌شود. وکیل امیر حسین حاتمی، زندانی جانباخته در زندان فشافویه، از مقامات زندان به اتهام قتل موکلش شکایت کرد. علی مجتهدزاده شامگاه یک شنبه در اظهاراتی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس نظر مراجع قضایی درباره ایست قلبی منجر به مرگ موکلش را رد کرد. امیر حسین حاتمی 22 ساله که تابستان امسال پس از درگیری با فردی دیگر بازداشت و به زندان فشافویه تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از چند روز در زندان جاب باخت. مراجع قضایی علت مرگ او را ایست قلبی ناشی از برق گرفتگی اعلام کردند. این در حالی است که این زندانی دو روز قبل از مرگ در تماس با خانواده‌اش از ضرب و شتم خود به وسیله ماموران زندان خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز روز یک شنبه در گزارشی از مخالفت مقام‌های آمریکایی با اقدامات اسرائیل در انفجار و خرابکاری‌های متعدد در 4 سایت هسته‌ای ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، مقام‌های آمریکایی به همتایان اسرائیلی خود گفتند که حملات به تأسیسات ایران شاید از نظر تاکتیکی رضایت بخش باشد، اما در نهایت نتیجه معکوس دارد، زیرا ایران تأسیسات خود را سریع‌تر و پیشرفته تر از قبل بازسازی کرده است. این روزنامه به نقل از مقام‌های امنیتی اطلاعاتی آمریکا و برخی ناظران برنامه هسته‌ای ایران گفته است تلاش‌های اسرائیل ناقض هدف اصلی این کشور است. با این همه، به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های امنیتی اسرائیل تأکید کردند که سیاست خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف نمی‌کنند. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد آرمان عبدالعالی، کودک مجرم محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج، برای ششمین بار برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست دخترش غزاله شاکر در اسفند 94 و زمانی که 17 سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با بیان اینکه انتقال چندین باره آرمان عبدالعالی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام مصداق شکنجه است، خواستار واکنش سریع جامعه جهانی شد و گفت جامعه جهانی نباید شکنجه و اعدام کودک مجرمان در ایران را برتابد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که کودک مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیشتر از تمام کشورهای دیگر مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند.
سپاسگزارم شاهین بشیری تازه ترین خبرها را به آگاهی ما رساند. یادآوری میکنیم که خبرها و گزارش های رادیو فردا را میتوانید همچنین بر روی وبسایت radiofarda.com هم پیگیری کنید. در آغاز نگاهی داریم با آنچه در این مجله نیمروزی برای شما تدارک دیده شده است. اعتراضات در ارتباط با مشکلات آب در روزهای اخیر ادامه یافت. پس از اصفهان، شهر کرد در تازه ترین مورد شاهد تظاهرات بود.
اینجا چهار محاله از مردن آب حرام است. اینجا چهار محاله.
اون تاریخ و زمینه اعتراضاتی که ما میشناسیم در مورد استانهای زابلستان در حوزه آب براشون روشنه که خواستگاهشون چیه و من فکر میکنم که همین هم هست که مردم رو همدل کرده.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، اما ترکیه 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. دلیل این موضوع را بررسی میکنیم.
این موضوع رو نه تنها در مورد سوریه، ما در مورد عراق هم داریم میبینیم که با توجه به هزینه های بسیار زیادی که تو شرایطی که مردم خود ما به نان شب محتاج بودن در جنگ های عراق و سوریه از طرف جمهوری اسلامی هزینه شد، اما الان در دوران بازسازی جای شرکت های ایرانی خالیه.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا، همراه ما باشید. آنطور که در خبرها شنیدید، اعتراض‌ها در ارتباط با مشکلات آب و پروژه‌های انتقال آب از استان چهارمحال بختیاری روز یکشنبه ادامه یافت. مردم در خیابان‌های شهر کرد بنابر تازه‌ترین خبرها تجمع کردند. در گفتگویی که ساعت پیش با اعظم بهرامی خبرنگار در خصوص حوزه اقلیمی داشتم، در مورد زمینه این اعتراض‌ها پرسیدم.
من اگر بخوام مشخصا در مورد استان چهارمحال بختیاری صحبت بکنم، به نظرم میرسه که محلی که تجمع کننده ها انتخاب کردن مقابل استانداری و شعارهایی که حمل میکنن که مشخصا نشون میده معترض به پروژه های انتقال آب هستن و از سرچشمه های کارون مثل و نام روشن پروژه هایی که اغلبشون هم در بودجه 1400 علارغم اینکه مجوز محیط زیستی نداشتن و علارغم اینکه پرونده قضایی براشون تشکیل شده همچنان بودجه دریافت کردن، روشن میکنه که خواستگاه مردم مخالفت با انتقال آب و پروژه های انتقال بین حوزه‌ای و به هر حال مسئله اصلی که باعث این تنش آبی در استان چهارمحال بختیاری شده و همینطور در پایین دست کارون در استان لرستان، در استان خوزستان، کمان که در اعتراضات دومین روز شهر کرد هم مردم به روشنی مردم لرستان و خوزستان رو به همراهی و مشارکت در این جنبش اعتراضی دعوت کردند. در استان چهارمحال بختیاری ببینید مثلا خود پروژه کوهرنگ 3 یه شکایتی داشته که از آقای حاجی رسولی ها بوده و مورد بررسی قرار نگرفته. سال هاست که این پروژه و این پرونده بازه و همینطور یه شکایتی در مورد پروژه بهشت آباده که خود آقای اژه‌ای با دستور مستقیم آقای اژه‌ای وقتی دادستان کل کشور بودن رسیدگی به اون معلق و معوق شد. به این ترتیب خب روشنه که مردم به هر حال با اون تاریخ و زمینه اعتراضاتی که ما میشناسیم در مورد استانهای زابلستان در حوزه آب براشون روشنه که خواستگاهشون چیه و من فکر میکنم که همین هم هست که مردم رو همدل کرده، چون بینید در اعتراضات اخیر چه در اصفهان چه در امروز در چهارمحال بختیاری تنها کشاورزان و دامداران یا به طور مشخص ذینفعان مستقیم مسئله آب نیستن که در اعتراضات شرکت کردن، بلکه مردم ساکن خود شهرها هم به اونها پیوستن و اصلا مکان این اعتراضات در واقع در مرکز شهرها قرار داده شده.
خانم برنامه، شما چشمنداز این مشکلات و نارسایی ها رو چگونه میبینید که مسئولان باش روبرو هستند؟ آیا راه حلی وجود داره برای اشتباهاتی که انجام شده به اصطلاح ترمیم و اصلاح بشه؟
ما مسیری که برای راه حل و در واقع جبران این مشکلات و خسارات داریم تقریبا میتونیم بگیم که راه حل یه راه روشنیه. حالا ممکنه راه حل ها متفاوت باشه با توجه به اون جغرافیا، با توجه به نوع مشکل تفاوت داشته باشه، اما راه روشنه. حکومت ایران باید میرفت به سمت کشاورزی پایدار، به سمت استفاده از تکنولوژی، استفاده از شیوه‌های مدرن در حوزه آب و آبرسانی، در نوسازی شبکه‌های فاضلاب آبرسانی، در بازچرخانی آب، پروژه‌هایی که لیست بلندی داره و اغلب کشورهایی که دچار تنش آبی هستن چندین ساله که براش برنامه‌ریزی کردن و سرمایه‌گذاری کردن. اما متأسفانه زمینه‌ای که امروز ما در ایران باش مواجه هستیم نشون میده به روشنی که یه شکاف عمیقی وجود داره بین منافع ملی و منافعی که حکومت برای اون گروه اقلیت وابسته به خودش از جمله پروژه‌هایی که به هر حال نظامیان پیش می‌برن تعریف کرده، و این شکاف امروز بسیار عمیق‌تر شده چون مشکلات طبیعی و کاهش منابع هم بهش اضافه شده. به این ترتیب ما با یه تنش در هم تنیده اجتماعی و اقتصادی و همینطور آسیب جدی در حوزه محیط زیست در بخشی مناطق واقعاً غیر قابل بازگشت هستن مواجه هستیم. مسیر حرکت به سمت توسعه پایداره، و اولی ما در ایران با حتی صحبت از توسعه پایدار به نظر سطحی میرسه، به خاطر اینکه ما از مسئله عمیق توسعه نیافتگی رنج میبریم. یعنی وقتی بیش از 13-14 هزار روستایی ما خالی از سکنه شده به خاطر عدم دسترسی به آب، منبع آب شرب پایدار، بخش زیادی از انرژی تولید انرژی ما در ایران معوق و معلقه به خاطر اینکه وابسته است به مسئله آب، و ما همین امروز همچنان مسئله و مشکلات جدی در اولیه ترین نیازهای مردم در شهر و روستا داریم. خب طبیعیه که نشون میده حکومت توی این حوزه سرمایه گذاری نکرده و متاسفانه راهش هم به اون سمت نبرده. یعنی شما در بودجه، چه در بودجه 1400، چه 99، چه 98 متوجه میشین که افزایش بودجه همش در حوزه‌های نظامی، در حوزه‌های مذهبی و تبلیغاتی بوده، و باز هم شما در مورد مسئله آب، مسئله توانمند کردن روستاییان و پروژه‌های عمرانی متوجه روستاییان و حاشیه‌نشین‌ها همچنان یک جای خالی برای سرمایه‌گذاری دارین. و مسئله دیگه هم سابقه ای که حکومت در برخورد با این جنبش‌های اعتراضی داشته، چون همونطور که اشاره کردم این تاریخ گسترده‌ای داره، چه از استان‌های مرکز نشین مثل اصفهان، چه از استان‌های زاگرس نشین مثل خوزستان و همین چهارمحال بختیاری، همیشه یا با وعده و وعید به تعویق افتاده یا با در واقع تظاهرات سیاسی، پروژه‌های سیاسی ورود نمایندگان و اینها با تعاملات سیاسی در اون گروهی معوق شده، یا اینکه به سرکوب کشیده شده. همین امروز هم خب فرمانده در واقع فرمانده سپاه استاندار استان چهارمحال بختیاری منصوب شد. به این ترتیب نشون میده که فضا به سمت متفاوتی حرکت نمیکنه. حکومت تجربه ای از اعتراضات و مشکلاتی که در استانهای مختلف تجربه کرده نیاموخته، و به این ترتیب خب اون رو مسلما یا به سمت سرکوب میبره یا اینکه باز دوباره تلاش میکنه که خواستگاه مردم رو به تعویق بندازه. ولی من فکر میکنم که به دقیقه 90 تصمیم گیری رسیده حکومت و این اعتراضات خیلی گسترده تر از اونه که بتونه دوباره با یه همچین سیاستی اون رو متوقف بکنه یا منحرف بکنه.
اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست، در مورد زمینه اعتراضات میگفت: اما این اعتراضات در روزهای اخیر همچنان بر روی شبکه‌های اجتماعی هم به صورت گسترده انعکاس داشته. بنیامین صدر، همکار ما در رادیو فردا، که دیدگاه‌های کاربران رو امروز دنبال می‌کنه، بر روی خط تلفن همراه ماست. بنیامین، درود بر تو. برای ما بگو که انعکاس دیدگاه‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی امروز چی است؟
سلام به تو کیان، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که در بخش قبلی هم اشاره کردی و گزارش و مصاحبه پخش شد در این زمینه، در این چند روز در شبکه‌های اجتماعی هم در واقع تحولات چهارمحال و بختیاری و اصفهان، اعتراض‌های مردمی و کشاورزان به بیابی، کمبود آب، همچنان یکی از پرخبرترین و شاید پرخبرترین موضوع شبکه‌های اجتماعی در پلتفرم‌های مختلف به خصوص توییتر باشه. خیلی از کاربرها اشاره کردن به در واقع نحوه این اعتراض‌ها، ابتکارهایی که انجام شده برای اعتراض به وضع موجود، وضع معیشتی که حالا به بهانه کمبود آب و در واقع جدی‌تر شده. خب میدونیم که در چند نوبت در هم اصفهان در هم در چهارمحال وقتی که اسم رهبر جمهوری اسلامی بر زبان آمد، معترضین و اعتراض کننده ها او رو هو کردند و در شبکه‌های اجتماعی این فیلم بازتاب خیلی زیاد داشت. این هو کردن رهبر جمهوری اسلامی یکی از موضوعاتی بود که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن و گفتن دیگه کار به جای رسیده که حتی در اعتراض‌های صنفی یا اعتراض‌هایی که جنبه سیاسی هم نداره، همه میدونن که مشکل اصلی در واقع سرمنشأش برمیگرده به ساختار حکومتی و ساختار حکومتی هست که محیط زیست ایران، منابع آبی ایران رو تهدید کرده در این 4 دهه، به خصوص در 20 سال گذشته با سیاست‌گذاری های غلطی که به بهانه های مختلف از جمله آبرسانی و مناطقی که کبیری هستن، مناطق خشک، اعمال کرده. خیلی از کاربرها هم اشاره کردن و برهم خوردن اکوسیستم طبیعی ایران و دستکاری در واقع در شرایط اقلیمی ایران که برخی از اونها کارشناسان محیط زیست هم بودن و اشاره کردن به اینکه دستکاری به بهانه های مختلف از جمله احداث کارخانه های در واقع غیر ضروری یا حتی کارخانه هایی که ممکنه ضروری هم باشن ولی با احتساب هزینه و فایده و کمبود منابع آبی ایران و کمبود منابع طبیعی به ضرر اقلیم و زیست بوم هستند. خیلی از اونها اشاره کردن به همین موضوعات و اینکه حکومت در واقع برای اینکه میخواد سرپوش بذاره روی ناکارآمدی خودش رو، عدم رابطه مناسب خودش با کشورهای قدرتمند غربی رو برای بهبود وضع موجود ایران به خصوص در زمینه حالا توسعه انرژی های پاک، همینطور رفع مشکل کم آبی یا به نوعی مدیریت صحیح اون چیزی که در کشورهای حالا عربی حاشیه خلیج فارس هم سال هاست اتفاق افتاده یا در کشورهای مثل اسرائیل با شیوه های مدرن داره اجرا میشه، این گونه که خیلی از کاربرها نوشتن، جمهوری اسلامی برای اینکه سرپوشی بگذاره سعی میکنه به صورت منطقه‌ای حالا برای موقت هم که شده مردم رو راضی نگه داره، ولی من در واقع گروه دیگری از مردم ایران در شهر دیگری اونها ناراضی میشن به دلیل اینکه منابع آبی اونها تهدید میشه. چیزی که از دولت خیلی از کاربرها اشاره کردن به تاریخچه در واقع دقیق این سیاست‌گذاری غلط و اشاره کردن به این که در اواخر دوره هاشمی رفسنجانی، همینطور دوره محمد خاتمی و بعد از اون دولت‌های بعدی محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، این طرح‌ها یکی پس از دیگری برای سرپوش گذاشتن یا فرار مقطعی از بحران اجرا شده، به طوری که سدسازی‌های غیر اصولی و همینطور در واقع مدیریت نکردن توزیع آب باعث شده که امروز خیلی از شهرهای ایران، شهرهای عمدتاً مرکزی ایران و جنوبی ایران هم هستند، دچار مشکل شدید کم آبی بشن. این در کنار در واقع استخراج بی‌رویه یا در واقع استفاده بی‌رویه از منابع زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی آب باعث شده که آبی کشور حالت بحرانی بگیره.
سپاسگزارم بنیامین صدر از رادیو فردا. دیدگاه‌های بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رو در مورد مهمترین موضوع روز در ایران که تظاهرات در خصوص مشکلات آبی و آبرسانی هست به آگاهی ما و شما رساند. می‌رویم سراغ موضوع بعد. محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید که سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، اما ترکیه 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته. این مقام اتاق بازرگانی روز یکشنبه گفته است که ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شده که ما حتی در روزهایی که حضور قدرتمندی داشتیم، جمهوری اسلامی در سوریه منظورش هست، نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم. او میگوید که مسئولان جمهوری اسلامی در بسیاری از بزنگاه‌های تاریخی به جای اون که تعامل رو انتخاب کنند، چالش و تنش را انتخاب کرده و نتایج این انتخاب بارها خود را در شاخص‌های مختلف نشان داده است. در این مورد ساعتی پیش در یک تماس تلفنی دیدگاه روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی رو جویا شدیم و نخست از او در مورد دلایل این موضوع پرسیدم. روشنک آسترکی:
اگر در یک عبارت بخوام این رو بگم، به دلیل ناکارآمدی مدیریتی جمهوری اسلامی هست. این موضوع رو نه تنها در مورد سوریه، ما در مورد عراق هم داریم میبینیم که با توجه به هزینه های بسیار زیادی که تو شرایطی که مردم خود ما به نان شب محتاج بودن در جنگ های عراق و سوریه از طرف جمهوری اسلامی هزینه شد، اما الان در دوران بازسازی جای شرکت های ایرانی خالیه. در حوزه سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی در عراق و سوریه میبینیم که ایران سهمی نداره و علتش این هست که به هر حال هم از یک جهت ناکارآمدی دیپلماسی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی بوده که نتیجه اون همچین روندی شده، و از طرف دیگه این هست که اون کشورها، یعنی چه دولت بشار اسد و چه دولت عراق، روابط بین المللی براشون اهمیت داره و سعی میکنن که اگر که بتونن با کشورهایی که زاویه دارن با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی ایجاد کنن، در چه حاضر میشن به خاطر منافع خودشون از جمهوری اسلامی دوری کنن، اتفاقی که در سوریه داره میفته. جدا از حالا بحث هایی که روی موضوع صادرات هست به این کشورها، بحث قوانینی که دارن میذارن که بازدارنده هست برای ایران هم اهمیت داره. برای نمونه سوریه و عراق هر دو واردات اتومبیل های ایرانی رو ممنوع کردن، در حالی که ایران سرمایه گذاری کرده بود و حتی کارخونه های احداث کرده بود اونجا، ولی ممنوع کردن به دلیل اینکه روابطشون داره با کشورهای مثل اسرائیل نزدیکتر میشه. از طرف دیگه در مورد تأمین کالاها برای بازسازی هم خبرهایی هست که به طور مثال فولاد ایران رو ترکیه با تخفیف‌های ویژه میخره از جمهوری اسلامی، ولی همون رو با قیمت‌های جهانی برای بازسازی شهر حلب داره هزینه میکنه، و اینها نهایتاً همون روند ناکارآمدی جمهوری اسلامی است که تو این زمینه هم متأسفانه به زیان ایران تمام شده.
خب راه حلی برای جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه همچین مواردی رو ترمیم بکنه و نهایتاً سهمی و یا سودی داشته باشه در کشورهایی مثل سوریه و عراق که در اینها خیلی سرمایه گذاری کرده و اصرار داشته که چیزی رو در داخل اینها حفظ کنه و یا عوض بکنه؟
از لحاظ اقتصادی اگر بخوام نگاه بکنم، خب نگاه اشتباه جمهوری اسلامی، همونطور که اقتصاد در داخل رو دچار مسئله کرده، در حوزه سرمایه گذاری های خارجی در از سمت ایران هم ما رو با مشکلات مختلفی روبرو کرده که حالا بحث عراق و سوریه یکی از اون مشکلات هستن، که برمیگرده به هر حال به نگاه جمهوری اسلامی و اون ساختار ناکارآمدی که در سیاست گذاری ها و ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور وجود داره. از سمت دیگه یک عامل دیگه بهانه هایی هست که کشورهای مختلف دارن برای اینکه بتونن اقتصاد ایران رو در انزوا قرار بدن یا از همکاری های اقتصادی با ایران دوری کنن، که خب یکی از اونها تحریم هست، اما در این موارد مهمتر از تحریم قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF هست و این باعث میشه که شرکت هایی که در عراق و سوریه و دیگر کشورها در حال فعالیت هستند یا بانک های این کشورها به همین دلیلی که ایران در فهرست سیاه FATF هست ترجیح بدن که تبادلات مالی با شرکت های ایرانی نداشته باشند. و اگر جمهوری اسلامی میتونست حتی همین بهانه ها رو هم از این کشورها بگیره، دست کم شاید بخش خصوصی در ایران میتونست در کشورهای دیگه مثل عراق و سوریه یا کشورهای دیگه منطقه نقش آفرینی کنه و برای ایران ارزاوری داشته باشه.
خانم آسترکی، میدونیم که در داخل حکومت ایران ارگان‌های مختلفی وجود دارن که هر کدوم مستقل عمل میکنن و بدون پاسخگویی به نهاد خاصی. آیا این امکان وجود داره که مثل موارد خیلی زیادی که در گذشته شاهد بودیم، گروه‌های خاصی از این سرمایه‌گذاری در کشورهای مثل عراق یا سوریه سهم داشته باشن بدون اینکه منافع کلان رو در نظر بگیرن؟
بله، خب گزارش هایی هم بوده، مثلا در مورد اینکه به هر حال شرکت های وابسته به سپاه پاسداران در حال فعالیت هستند در این کشورها. منتها موضوع این هست که اساسا سیاستی که دولت عراق یا دولت سوریه داره دنبال میکنه سیاستی نیست که اجازه بده این حتی این شرکت هایی که به نوعی به سپاه پاسداران وابسته هستند در این کشورها فعالیت کنند، چون وقتی که این کشورها از مرحله جنگ عبور کردن به مرحله بازسازی دارن میرسن، نیازمند این هستن که روابطشون با دنیا رو ترمیم بکنن و ترجیح میدن که با کشورهای قدرتمند اقتصادی که در منطقه هم اثرگذار هستن روابطشون رو حفظ بکنن. و یکی از دلایلی که میبینیم ترکیه میتونه از این فرصت در سوریه استفاده بکنه همین موضوع هست، کاری که جمهوری اسلامی با توجه به هزینه بسیار زیادی که طی این سالها از جیب ملت ایران برای حضورش در عراق و سوریه داد، حضور نیروهای نظامی و شبه نظامیش در این دو کشور داد، ولی نتونست در این دوران مهم بازسازی سهمی برای ایران داشته باشه و حفظ بکنه اون سهم رو.
تحلیل روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی رو میشنیدید در مورد دلیل سهم 3% اقتصادی ایران در سوریه. محمد امیرزاده نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که سهم ایران از اقتصاد سوریه تنها 3% است، اما ترکیه 30% تجارت این کشور را در اختیار گرفته است. و پایان بخش گزارش های این بخش خبری، به دنبال ادعای اخیر یک مأمور سابق جمهوری اسلامی در یک سایت حکومتی در حسابی که به اسم محمد علی زم در اینستاگرام است، مطلبی به نقل از پدر روح الله زم درج شده که هاکیست، وی از فرانسه، عراق و استرالیا خواسته در مورد اتهام نقش داشتن در دستگیری و انتقال فرزندش به جمهوری اسلامی موضع خودشون رو مشخص کنن. در این ارتباط بکتاش خمسه‌پور گزارشی داره.
در حسابی که به اسم محمد علی زم در شبکه اجتماعی اینستاگرام است، از قول پدر روح الله زم نوشته شده آغاز نقل قول: تحمل عوارض سنگین حقوقی و جریحه دار شدن عواطف عمومی ناشی از قتل مظلومانه و عجولانه روح الله زم در جوامع مردمی ایرانی و بین المللی برای دستگاه‌های مجری این اقدام غیرقانونی آنچنان سخت و دشوار بوده که در آستانه نخستین سالگرد آن زنده یاد 22 آذر یک عنصر سوخته امنیتی وادار به قصه سرایی دروغین برای فریب افکار عمومی و شریک تراشی برای تخفیف این اعمال مجرمانه شده است. پایان نقل قول. روح الله زم، مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز که به فرانسه پناهنده شده بود و گفته می شد جنایات، فسادها و تحولات محرمانه داخلی حاکمیت را افشا می کند، 3 سال پیش به دنبال سفر به عراق توسط مأموران جمهوری اسلامی را بوده و 22 آذر سال گذشته اعدام شد. یک مأمور سابق جمهوری اسلامی به اسم اکبر خوشکوش که به دنبال قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای بازداشت شد، اخیراً طی مصاحبه‌ای با سایت حکومتی موسوم به رویداد 24 مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک مأمور پوششی فرانسوی در داعش که در سوریه اسیر می‌شود مبادله کرده است. ادعایی که به گزارش یورونیوز یک دیپلمات فرانسوی بی‌پایه و اساس خواند و تکذیب کرد. حال در مطلبی که به نقل از حجت الاسلام محمد علی زم درج شده آمده که آغاز نقل قول، از دولت‌های فرانسه، عراق و استرالیا انتظار دارد نسبت به عوارض هولناک عاطفی انسانی به جای مانده از قتل وی احساس مسئولیت داشته و موضع رسمی خود در میزان تقصیرپذیری و یا مردود دانستن مشارکت در این فاجعه غیر انسانی را اعلام بدارند. پایان نقل قول. ربایش، پخش اعترافات اجباری، محاکمه و اعدام روح الله زم واکنش‌های گسترده‌ای داشت و در عرصه بین المللی محکوم شد. در همین حال، به گزارش خبرگزاری قوه قضایی جمهوری اسلامی میزان، کیفرخواست پرونده حبیب کعبی معروف به حبیب اسیوت که او نیز یک سال قبل به شکل مبهمی از خارج به ترکیه به جمهوری اسلامی منتقل شد، روز یکشنبه در دادگاه انقلاب در تهران به او ابلاغ شد. بنابراین گزارش، اتهامات مطروحه علیه حبیب اسیوت سرکردگی یکی از جریانات تجزیه طلب و مخالف به اسم حرکت النضال العربی التحریر الاهواز، بمبگذاری های متعدد در استان خوزستان و تخریب اموال عمومی عنوان شده است. حبیب کعبی یا اسیوت خود را شهروند سوئد و کارمند اداره کار آن کشور معرفی کرده است.
محمد علی زم، پدر روح الله زم، خواهان موضع رسمی فرانسه، عراق و استرالیا شده که آیا نقشی در تحویل پسرش به حکومت ایران داشتند یا خیر؟ در گزارش بکتاش خمسپور. گزارش‌ها و خبرهای رادیو فردا را می توانید بر روی سایت radiofarda.com نیز پیگیری کنید. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها تا حدود یک ساعت دیگر با آگاهی می رسد. وعده ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.